أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست های قبل با دوستان چنین درباره نماز خواستیم صحبت کنیم، گفتیم چرا رو به قبله بانیستیم؟ میگه خدا این یه طرف قبله است. گفتیم نه، خدا رو به این که رو به قبله بانیستیم نه منش میشه خدای این طرف قبله است. خدا میگه فعین ما تولو تسمم وش الله، هر سم وایستیم رو به خدا وایستیم. اما چون جهت های دیگه رو ابیان دیگه انتخاب کردن و پیامبر اسلام به فرمان خدا که قبلا رو به بیت المقدس وایسیده بود، این سندی شد برای افتخار دیگران و کوبیدن اسلام، پیامبر اسلام از خدا خواست و خداوند قبله رو عوض کرد. ما رو به قبله ما میکنیم، میخوایم جهت ما از جهت قبله دیگران امتیازی داشته باشه، میخوایم در دیگران حذف نشیم. و این یه اصلیست در اسلام که مسلمان ها باید خودکفا باشن، باید مستقل باشن، قیافشون، جستشون، عبارتشون، الفاظشون باید یه جوری بشه که قرب زدگی، مکتب زدگی و خلاصه در دیگران حضم نشن. این یه اصلیست. و این زمینه یه خود رو صحبت کردیم. قبل از قبله گفتیم قبل از نماز مسئله اذان مطرحه. باز در اذان شأن نزولی داره که آدم استقلال ازش میفهمه. پیغمبر اسلام که 15 سال از پیامبریش گذشت و فرمان اذان نبود. هرچی گفتن یا رسول الله مسلمان ها زیاد شدن، آمار مسلمین جهان زیاد شده، اجازه بدید یه کاری بکنیم برای اعلام، هر طرحی رو پیشنهاد کردن پیغمبر فرمود این طرح شباهت با خودم گروه داره و من میخوام شباهت با اونها نداشته باشم. مانعی ندارد که ما از خوبی های دیگران استفاده کنیم. ضمناً این معلوم باشه اگر یه وقت حتی انتقاد از قرض دیگه میشه، معناش نیست که ما از علم سنت اونها استفاده نکنیم، خوبی های اونها رو یاد میگیریم. اما لازم نیست جست نجست اونها باشه، لازم نیست ظاهر و نظاهر اونها باشه، کمال هر چه بود یاد میگیریم. الحکمت والت المؤمن. به پیامبر اسلام دستور دادن فلون گروه غیر مسلمان یک تاکتیک نظامی دارن. پیغمبر فوری دعوت از مسلمان ها رو احضار کرد، فرمود برید تاکتیکشون یاد گیرید، بیاد یاد مسلمان ها هم بدید. خوبی‌ها رو همه رو باید یاد گیریم، اما ما متاسفانه گاهی کمالات و خوبی‌هاشون رو یاد نمی‌گیریم، فقط ظواهرشون رو یاد می‌گیریم. اگر انتقاد از اونها میشه رو این جهته، از روش ما. حالا در این نشست دنباله بحثمون اینه. تفرمان اذان آمد، پیغمبر صلی الله علیه و آله اذان را به بلال آموخت و بلال شد مؤذن رسول الله. اما اذان گفتن بلال چه جالبه دوستان عزیز. میتونیم این طور بگیم اذان بلال رمز آزادی در اسلام است. رمز آزادی در اسلام است. چطور؟ فرض کنید ما صد تو بفرمایید. نه، چرا اسلام اذان رو یاد بلال داد؟ چرا پیغمبر عنایت داشت که بلال مؤذن باشه؟ و اینم بر بالای کعبه. خودش قدردانیه، چون بلال از کسانی است که در صدر اسلام خیلی زیر شکنجه رفت، هرچی خواستن او را از خداپرستی منصرف کنن شلاق خورد، لختش میکردن بلال را و بلالها را، رو ریجهای داغ میخوابوندن، انواع و سخت‌ترین شکنجه ها رو بر بدن اینها وارد میکردن. ایشون همش میگفت احد احد. اکنون که فرمان اذان آمد باید از این افرادی که زیر شکنجه رفتن قدردانی بشه. حالا اگر فرض کنید ما 100 کشور داشته باشیم، فرض کنید هر کشور هم 100 ساختمون مهم داشته باشه، میشه چقدر؟ میشه 10,000. ما اگر فرض کنیم رو کره زمین 10,000 ساختمون مهم داریم، یه افراد عادی رو در هیچی که از این 10,000 راه نمیدن. این ساختمون های مهم مال نور چشمی هست، اما یه ساختمون داره اسلام به نام کعبه. که میلیون ها چشم و دل به او سرازیر است. دو ساختمان مهم در اسلام به نام کعبه به یک بلالی که این بلال برده هست و سیاه هست، به این برده سیاه حتی زبانش هم ناقصه. بلال نمیتونست بگه اشهد و لا اله الا الله در ازان، اوزه اشهد و لا اله الا الله میگفت اشهد و لا اله الا الله. به یک برده کوتاهی که زبانش ناقصه اسلام اجازه میده که بره بر بالای بام شعار بده. همین اذان بلال بر بالای کعبه رمز این است که اسلام چقدر بدون هیچ تشریفاتی، بدون هیچ حالا اذان بلال. و این اذان بلال در تاریخ چیزی شد و گاهی هم ازش استفاده میشد. حالا شما اگر خواستید مقایسه کنید اذان را با شعارهای دیگه مقایسه کنید، اذان سرودی، سرود اسلامی، اولش از الله شروع میشه، الله اکبر، آخرش هم میگیم لا اله الا الله، از الله شروع میشه و به الله پایان پیدا میکنه. و در این سیری که هست یک دوره برنامه ها مطرح میشه، یک دوره مکتب جهان بینی ما و راه و روش ما در این سرود مطرحه، غیر از شعار دیگرانه که یک تاق و توق بیشتر نباشه، یک آرم بی هدفی بیشتر نباشه. بعد از اذان وارد نیت میشیم. نیت انما الاعمالو، میدونید نیت، نیت رنج میده به کار. مثالی پری روزا داشتم، گفتن چاقوچش شکم پاره میکنه، جراح هم شکم پاره میکنه، منتها از چاقوچش 10,000 تا میگیرن، به جراحه 10,000 تا میدن، برای که انما الاعمالو نیت اینا فرموزنه، یکی بخواسته بکشه، یکی بخواسته خوب کنه، هدف فرموزنه برای رضای خدا. نیت فاسد اگر باشه اسلام عمل را هم قبول نمی کنه. بعد نیست اینجا یک قصه براتون بگم، یکی از داستانهای قرآن، یک قصه تیکی تاریخیه و اثر سازندگی هم در ما داره، چون خیلی دیدی کلاها تا حالا در ما رفته. پیغمبر اسلام وقتی 13 سال در مکه سرگیری کرد و افرادی رو ساخت، هجرت کرد به مدینه و آمد در مدینه، کم کم یک حکومت اسلامی رو پایریزی کرد. دشمنان دیدن پیغمبر اسلام داره کم کم حکومتش رنگ میگیره، شروع کردن به توطئه. بکنیم اکنون که حکومت اسلامی داره مطرح میشه، باید از راه اسلام اسلام رو کوبید. آمدن یک جایی مسجد ساختن، غیر از اون مسجدی که پیغمبر خودش ساخت، چون پیغمبر وقتی وارد مدینه شد خودش مسجد ساخت. بعد از مدتی همه کاران تو مسجد میشد، پادگان نظامی بود، تعلیم و تربیت اداره فرهنگ بود، مجلس شورا و مشورت بود، اداره دادگستری بود، تمام کارهای عبادی و اجتماعی و سیاسی در اونجا مطرح میشد. کنار مسجد هم یه جایی رو ساختن، گفتن مسلمان ها هر چی تولید میکنید بیارید اینجا، نیازاتون هم از همینجا تامین کنید، که یک استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، نیاز به رفتن تو بازار دیگران نداشته باشیم، کار نداریم. پیغمبر آمد در مدینه یک حکومت اسلامی رو پایریزی کرد، پایگاهی به نام مسجد ساخت. توطئه‌گران و منافقین آمدن یه مسجد هم اینها توی یه کوچه دیگه ساختن. ساختمون که تموم شد گفتن بریم بلکه یه کاری بکنیم، پیغمبر بیاد یه نماز جماعت تو مسجد ما بخونه، تا مسجد ما هم افتتاح بشه هم رسمیت پیدا کنه. تا پیغمبر تو مسجد ما یه نماز میخونه رسمیت پیدا نمیکنه، میگن یه ساختمونه. مسجد که تموم شد اومدن حالا پیغمبر را سلام علیکم، یا رسول الله ما در اون کوچه اون طرفی یه مسجد ساختیم، خواهش میکنیم مردم اهالی فلان جا که با این جمعیت تشریف بیارید یه نماز جماعت بخونید، مسجد ما را افتتاح کنید. پیغمبر رو مسجد ساختید؟ پس این چه که من ساختم؟ گفتن آقا میدونی ما تو کوچه اون طرفی ساختیم، گاهی وقتا راه ها دوره، ممکنه بارندگی بشه، گل بشه، ممکنه هوا داغ بشه، بعضی پیرزن ها پیرمردان نتونن بیان، ما بالاخره یه مسجد دیگه ساختیم. پیغمبر چون در آستانه رفتن به جنگ بود نگفت شناختم کلکید حقه هستید، فرمود خیلی خوب بب کنید من برم جنگ و برگردم تکلیف شما روشن میشه. پیغمبر رفت جنگ تبوک، رفت جنگ و برگشت دو مردم بودن سلام علیکم یا رسول الله یه مسجد ساختیم دوست داریم شما تشریف برید یه نماز جماعت بخونید مسجدمون هم افتتاح بشه رسمیت پیدا کنه. آیه نازل شد. این آیه عجب آیه زنده‌ایه. چه میگه؟ همیشه به اسم دین دین را میکوبن، به اسم قرآن قرآن را میکوبن. میگه مسلمون مواظب باش کلاه سرتون نره. به اسم روحانی روحانی رو میکوبن، به اسم دین دین را میکوبن. اصل قانون تاریخیش بوده. حالا آیه اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین الذین رو ترجمه شو بلدید. یعنی چه؟ کسانی والذین اتخذوا کسانی که اتخاذ یعنی با هم بگید گرفتن اتخاذ یعنی گرفتن والذین اتخذوا مسجدن والذین اتخذوا مسجدن کسانی که اتخاذ کردن برای خودش یه مسجدی رو یه مسجد برای خودش ساختن منطقه والذین اتخذوا مسجدن ضرارن این مسجد رو ساختن برای چی؟ ضرر. این مسجد رو ساختن تا اون مسجد رو بکوبن. این هیئت رو درست کردن تا اون هیئت رو بکوبن. این گروه در مقابل اون گروه برای چی؟ رقیب ایجاد کنن. برای چی؟ قدرت رهبری رو بکوبن. یک نفر رو علم میکنن، یه نفر رو زنده میکنن، یک علمشنگی را میندازن تا قدرت کم بشه. این مسجد را ساختن تا اون مسجد قدرتش کم بشه. معلالین اتخذوا مسجدن ضرارن و کفرن. کفر در لغت یعنی پوشش. اینها میخوان جنایات خودشون را تو مسجد انجام بدن و مسجد سرپوش جنایات باشه. والذین اتخذوا مسجدن ضرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین. چه دیگه این نیاز به ترجمه نداره. تفریقن بین المؤمنین یعنی اینها مسجد ساختن برای تفرقه بین مؤمنین، مسلمان ها رو جدا جدا کنن. تو در کدوم گروهی؟ تو در کدوم گروهی؟ هی گروه گروه شدن. و ارصادن، ارصاد یعنی رصدخانه، یعنی کمینگاه. و ارصادن لمن حارب الله. اینها در این مسجد جمع میشدن. این مسجد چمینگاه دشمنان خارجی بود که اینها گزارش میدادن وضع داخلی مسلمان ها را به دشمنان خارجی گزارش میدادن. اکنون وقت حمله است. الان میتونید یه همچین ضربه بزنید. میان مسلمان ها چنین و چنان شده. اینها یک چمینگاهی بود، یک اتاقی بود، اطلاعات مسلمان ها را جمع آوری میکردن به دشمنان خارجی میدادن. ارسال. خب والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا، اینها مسجدی گرفتن برای ضرر، برای پوشش جنایات، برای تفرقه، برای کمینگاه. خب این مسجد چه کنیم؟ این مسجد رو چون هدف مقدس نیست، چون به نیت ضرر ساختن، لا تقوم فیه ابدا، اقامه لا تقوم، اقامه نماز جماعت نکن در این مسجد ابدا. هرگز داد توی مسجد نیزاد. مسجد اینها نه افتتاح بشه نه رسمیت پیدا کنه. پس کجا نماز بخونید؟ میخواید نماز بخونید؟ بسم الله. لمسجدون، لمسجدون، اون مسجدی که استفع علی تقوا، اساسش بر پایه تقوا هست، من اول یومن، اون مسجدی که بر اساس تقوا ساخته شده به دست پیامبر و مسلمانان، اون مسجد احق و انتقو، مسجد رسول الله چه با نیت خوب ساخته شده، اون سزاواره که آدم توش عبادت کنه. این مسجدهای چلکی، این مسجدهای نفاقی، این تشکیلات و گروه‌ها و کلوب‌هایی که فقط برای تضعیف قدرت اسلام و قدرت رهبری مسلمان هاست، این مسجد پا به توش نیزا. لا تقوم فیه ابدا. آیه که نازل شد خیلی آیه تندی بود. پس به اسم مسجد مسجد میخواستن بکوبن. حالا با هم بخونید ببینم. یک دو سه.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا.
خوب خوندید. حالا یه بار دیگه بلند بخونید، یه بارم پاک میکنم حفظ بخونید. بخونید.
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارضا لله.
خب حالا بخونید ببینم محکم. نه اتفاق کنید اتفاق کن آقا نظر نوشته تو نکنید نظر رو تخته بکنید که چیزی روش نیست. بخونید ببینید پس این یه درسیه. درسیش چی بود؟ مسلمونا کلا سرتون نره. ممکنه مسجدم بسازن، ممکنه آیه قرآن، خود قرآن، دعا، امام، امامزاده، از هر مقدسی ممکنه سوء استفاده بکنن. هیچ دیدی دشمن شناسی لا تقوم فیه ابدا. لمسجدون اسس علی التقوا، اون مسجدی که اساسش بر تقوا هست. حالا این بحثو برای چی گفتم؟ برای این بحثو مطرح کردم که انسان در کاراش نیتش فرق میکنه. اینها مسجد ساختن اما نیتشون ضرر بود. پیغمبر چه کرد بالاخره؟ پیغمبر یه روز فرمود یالا بخوام بریم مسجد افتتاح کنیم، بیلی کلنگی دارید بردارید. مسلمان ها بیل و کلنگ رو برداشتن و رفتن. آقا شروع کردن افتتاح مسجد و کوبیدن و خراب کردن. خلاصه این مجسمه رو که پایین کشیدن، بعد فرمود باید آتش هم بزنید. پیغمبر دستور داد اون زمین را آتش زدن، هم خراب کردن و هم آتش زدن. چون پیغمبر فرموده بود لا تقوم فیه چی؟ ابدا. باید یه جور این زمین رسوا بشه که برای همیشه هر که به این زمین سوخته نگاهش بگه این خاطره ای کسانی است که با هدفهای نامقدسی شروع میکنن یک کارهای مقدسی رو. حالا بعد از نجات وارد نماز میشیم. الله اکبر. حالا قبل از نماز با مسئله حقوق مطرحه. حقوق رفقا ما 4 رقم دزدی داریم. انواع سرقت، انواع قصد. گاهی دزدی منتها قصد فرد از فرد، گاهی فرد از فرد دزدی. کسی زمین و خانه و چفک و کلاهی کسی رو برمیداره. گاهی سرقت است منتها سرقت ملت از ملت. جمعی از جمعی، مدرسه ای از مدرسه ای، شهری از شهری. گاهی سرقت است سرقت فرد از ملت. چاره میشم شما با هم بگید بله؟ ملت از فرد. گاهی ملت از فرد. نمازگذار باید لباس و مکان و آب و نمازگذار باید در شرایطی باشه که قصدی کاراش نباشه. یعنی فرد از فرد، ملت از ملت، هیچ نوع قصدی نباید باشه. خصوصیات مسئله را باید به فقه مراجعه کرد. بعد وارد نماز میشیم. الله اکبر که گفتیم خدا بزرگ است. بزرگتر از چی؟ نمیگیم بزرگتر از چی. یه وقت من به یه نفر میگم شما به یه نفر میگی فرده یه سیلی به تو میزنم. خب ترتیبش روشنه که فرده یه سیلی خواهد خورد. اما یه وقت میگم برو فرده بهت میگم چیه. خواهی دلش هزار کوره میده که فرده چیه؟ خدا بزرگتر از چی؟ نمیگه. بزرگتر از دیدنی ها، بزرگتر از نوشتنی ها، بزرگتر از گفتنی ها، بزرگتر از فکر کردنی ها، بزرگتر از وعظ کردنی ها. الله اکبر، او بزرگه. هیچی فلومن بزرگی نیست. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. معذرت میخوام دارم ترجمه نماز رو میگم، ولی خب همه مثل شماها نیستن و ما هم هر کدوم بلد هستیم تجدید بکنیم خوبه. بسم الله یعنی به اسم خدا، به اسم یعنی به سمه، سمه یعنی نشونه. بسم الله یعنی به نام و نشان خدا. چرا؟ برای که خدا رحمانه. خدا میدهد، دیگران از ما میگیرن. به اون آقا دیگران هم به ما میدادن. چقدر بیسکویت دادن تو مدرسه؟ دیگران هم اگر بدن از رو شیطنت میدن، خدا اگر بده از رو لطف میده. فرق از بین کسی که از شیطنت میده یا از رو لطف میده. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام قدرتی که هم میده هم دادنش از روی لطف. دیگران اگرم بدم همیشه نمیدن، یه بار دو بار، همیشه لطف میکنن. دیگران اگر لطف کنن به بعضی نور چشمی ها جنگل ها رو تقسیم میکنن، خداوند اگر مرحمت کنه به همه لطف میکنن. به نام خدایی که لطف میکنه نه از شیطنت، از مهرش لطف میکنه، و به نام خدایی که همیشه میده و به همه لطف میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله، الحمدلله. شما تو خیابون و کوچه و بازار اداره دیدی به بعضی ها میرسن سلام مخلصم حال چطوره قربون شو تملق دیدی ستایش هم دیگه میکنه. این ستایش ها ست ریشه داره. گاهی کسی از کسی ستایش میکنه، میگیم آقا ایشون چی بود چه این تو شما ستایش کردی؟ میگه بله ایشون دیروز پول بستنی مون داد، یا دیروز ما رو با ماشی رسوندش، یا مثلا در سلام داد و ستاد کمک ما کرد، یا در سطح یه بستنی، یا در سطح یک وام و کمک خونه. چون دیروز یه خیری دیده امروز مثل سرر در مقابلش هم میشه. یا گاهی احترام میکنن به خاطر الان، الان یه لطف میبینه این تو ستایش میکنه، یا امید داره که فردا سر امتحانا بهش تخیری نکنه، از قبل از سر امتحان سلامای گرم شروع میشه با امیدی که فردا یک کمکی بگیره. پس اونی داداش تملق ها و تشکر ها سه ریشه داره، یا دیروز لطفی بوده، یا الان، و یا من و شما که یا برای لطف دیروز، یا برای لطف الان، یا برای لطف فردا مثل فنرخم میشیم، ستایش کن از خدا الحمدلله که در دیروز رب العالمین در دیروز من را در کنار هستی تربیت کرد، و الانم الرحمن الرحیم لحظه به لحظه به من لطف میکنه، و اگر آمی کند نازی فرور جد غالبها. یه لحظه برقعت بشه لامپا نوری از خودش نداره، و فردا هم سر و کار من با اوست، چون مالکه چی؟ یوم الدین. تو که برای یا دیروز یا الان یا امروز مثل فنرخم میشی، تشکر کن حمد و ستایش برای خدایی که هم در دیروز، البته رب العالمین معنای دیروز و ماضی توش نیست، اما همیشه وقتی میخوام میگن فلانی مربی خوبیه، از کارهای قدیمی برای نمونه میام مطرح میکنن. الحمدلله رب العالمین، نه مرا، من با همه عالم چجورم تربیت کرد، خیلی قشنگ، هر کی خواستم به من داد. به دنیا آمده بودیم فوت کردن بلد نبودیم، باد کردن بلد نبودیم، اما مچیدن را بلد بودیم، هر کی میخواستیم به ما داد. نه ما را، همه عالم را. اون پرنده در هوا میپره گرسنش میشه، میاد در دریا، اون نهنگ هم که تو دریا از این ماهی های چیزای دیگه خورده، اون نهنگ در اقیانوس ماهی خورده، جرم و کثافات لا دندوناشه، ناراحته، میخواد مسواک کنه، میخواد خلال کنه. اون پرنده در فضا گرسنه میشه، این میاد بالای دریا دهنشو باز میکنه نهنگ، اون پرنده از فضا میاد تو دهن این میشینه، منتهای نهنگ میخواد پرنده رو ببلعه، چون پرنده مثل کلنگای دو سره، دو تا شاخک داره، یکی از بالا یکی از پایین، این شاخک‌ها به دهن نهنگ فرو میره، مجبور دهنشو باز بذاره، این هم دهنشو باز بذاره، این جرمای لا دندونای اونو میخوره، شکم یه تیر میشه، میپره هوا، اونم دندوناش تمیز میشه، میره تو اقیانوس. و این چنین است رب العالمین، یعنی روزی اون پرنده در هوا را لای دندونای نهنگ در اقیانوس. وقت گاهی آدم فکر میکنه که چه افرادی برای یه لقمه نون چه جنایاتی میکنن، چه مسلمانهای رو زیر شکنجه میبردن برای دو فلک پول. خدا به سجهای ولگرد روزه میده، جوانهای عزیز، خدا به سوچهای سوراخها روزه میده، خدا به من تو هم روزی خواهد داد. روایات زیادی داریم که روزی هر انسانی از راه حلال مقدر شده، انسانهایی که عجله میکنن، حمله میکنن به حرام، از حلال خدا چمشون میذاره و عقوبتشون هم میکنه. اینطور نیست که اگر من و شما راه تقوا پیشه کنیم از گرسنگی بمیریم، و اینطور نیست که هر کسی حمله کند به حرام زندگیش خوب بشه. در همین انقلاب دیدیم چه بودجه‌هایی، چه کاخ‌هایی ساختن و چه پول‌هایی را از حرام پیدا کردن، ولی بالاخره گذشتن و فرار کردن. بنابراین باید از حالا در این فکر نباشیم که زندگی ما اصالت با هدف باشه. زندگی ما میگذره، دنیا با همه اهمیتی که داره، ما اهمیت ما از دنیا بیشتره و ما انسانی نباید خودمونو وقف جماد کنیم. ببینید آقا، مراحل سمت هست. پایین‌ترین موجودات میگن جماد، بعدش تقسیم میکنن به نبات، بعد تقسیم میکنن به حیوان، بعد تقسیم میکنن به انسان. انسان گل ترتبه به موجوداته، اما بند به جماده. این انسان میگه خوش به احوال فلانی، عجب کفشی داره. بابا چفش جماده، تو انسان بند به جماد. خوش به احوال فلانی، عجب ماشینی داره. خوش به احوال فلانی، عجب خونه‌ای داره، عجب انگشتری داره، عجب دفتری داره، عجب لباسی داره. انسان که گل سرسبد موجوده، ولی بند به جماده. دنباله بحث انشالله در نشست بعدی. نشست بعدی جلسمون، چون بحث غیر المغضوب علیهم و بحث خیلی جالبیه، حتما تشریف داشته باشید. شما را تا جلسه دیگه به خدا می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.